فعالیت‌های قرآنی در کشور باید خودجوش و مردمی باشه و یا دولتی. وضع موجود برنامه‌های کلان قرآنی در کشور در زمین‌های مختلف همچون مسابقات و آموزش به چه نحویه؟ همراه ما باشید با گفتگوی خبری امروز که با حضور آقای دکتر علیرضا معاف، معاون محترم قرآن عصرت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم حضورتون میشه. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز شبکه قرآن، شنوندگان رادیو قرآن سلام و تحیت عرض میکنم. تشکر از شبکه محترم قرآن و معارف سیما که در هفته دولت این فرصت رو در اختیار وزارت ارشاد و دولت قرار دادن. شهادت جانسوز حضرت رقیه نازدانه و دردانه حضرت ابو عبدالله رو خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. بزرگواری که جهاد تبیین رو به بهترین شکل انجام داد و در جنگ روایت ها دشمن رو مغلوب کرد، در خدمتتون هست.
متشکرم آقای دکتر با این مقدمه بسیار زیبا. آقای دکتر ما خب امروز آخرین روز از هفته دولت ما گرامی می‌داریم. این هفته رو همطور که اشاره فرمودید خب بهانه بسیار خوبی شدش که ما بتونیم فعالیت های قرآنی رو حالا با نگاه دولتی بیشتر نگاه بکنیم توی این فضایی که داریم، توی این مجالی که داریم. به نظر میادش که یه نگاه کلی شما بفرمایید که فعالیت های کلان قرآنی رو چطوری ارزیابی میکنید در سطح کشور؟
بله، روز سه شنبه رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی در دیدار دولت مردمی آیت الله رئیسی فرمودند که رویکردهای فرهنگی دولت خوبه. این رویکردهای فرهنگی که مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت چیه؟ من فکر میکنم در درجه اول همین رویکردهای دینی، ارزشی، قرآنی، اطرتی، اهل بیتی، هویتی، معرفتی و معارفی است. و البته خب ما معتقدیم برایند حرکت قرآنی کشور در این 40 چند سال مثبت بوده. شما با یک نگاه فرایندی و برایندی که نگاه میکنید برایند مثبته. ما همیشه در یک دامنه رشدی رو به جلو رفتیم. حالا گاهی نرخ رشد بیشتر بوده در برخی دولت‌ها، گاهی نرخ رشد کمتر بوده، اما همیشه در حال رشد بوده. و اساساً فعالیت‌های قرآنی کشور امروز نسبت به 4 دهه قبل، 5 دهه قبل افزایش چند برابری داشته. ما یک حرکت جهشی، تصاعدی، لگاریتمی و چند برابری فزاینده داشتیم. اما خب دولت جدید، دولت مردمی، دولت آیت الله رئیسی اهتمام ویژه به امر قرآن داشته، اهتمام ویژه به امر دین، مسجد، قرآن، اطرت، اهل بیت و مفاهیم قریب المخرج از این دست داشته. و خب این مورد توجه رهبر انقلاب، بسیاری از مراجع معظم تقلید، علما و متدینین قرار گرفته. و خب باید البته این رویکرد به عملکرد و کارکرد منتج بشه، همونطوری که رهبر حکیم انقلاب هم فرمودن. ما در حوزه قرآن و مدیریت امر قرآن و مدیریت فرهنگ اساساً ناکارآمدی های نظاممند و نابسندگی های ساختارمند داشتیم و جدید هم نیست، بوده، از دهه های قبل بوده. اما امروز باید ببینیم وقتی میگیم دولت مردم و دولت مردمی با راهبردهایی که این دولت داره و باید به کاربردها انشالله منجر بشه چه تحولاتی رو رقم زدیم یا رقم خواهیم زد. ما در دولت از ابتدا اعلام کردیم، من قبلا هم که در مقطعی در دولت بودم این رو گفتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنها وزارت خونه است که پسوند اسلامی داره و این پسوند تشریفاتی و تزیینی و دکوری و فانتزی نیست، این پسوند معنامنده، معنابخش. بعضی
مصورش دارن دیگه اون اسلامی.
بله، یه دوره‌ای متاسفانه در سال 77 وزیر وقت این حرف رو زد که خب همون موقع با عتاب رهبری و متدینین و اکثریت مردم مواجه شد و منتفی شد. این پسفند معنامند، انگیزه بخش، معنا بخش، افق گشاست، ریل گذار، هویت بخش و تزیینی نیست. این پسفند انضمامی، حقیقی، عینی، علل عرض و کاربردی است. این پسفند اگر بخواد محقق بشه محقق لمحققتم به مقام تحقق برسه، ما باید بریم به سمت توسعه فرهنگ قرآن، اطرت و معارف اهل بیت علیهم السلام. البته معنای موسعش، نه معنای مزیق.
همینطوره،
به همون معنایی که امامین انقلاب، حضرت امام و حضرت آقا، مسئله قرآن رو و ورود قرآن رو به زندگی مردم و به حاکمیت پیگیری میکنن، ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مردمی ملتزم و متعهدیم به اون روایتی از امر قرآن و کار قرآنی که حضرت امام و حضرت آقا مطرح میکنن. آقا میفرمایند که قرآن رو باید بخوانیم و باز بخوانیم و باز بخوانیم، قرآن را بفهمیم، معانی قرآن رو متوجه بشیم، اغراض و اهداف و مقاصد قرآن رو بفهمیم و قرآن رو در زندگی شخصی بیاریم، در زیست شخصی و در سبک زندگی فردی وارد کنیم و قرآن رو در حکومت و سیستم و ساختار و جامعه و دولت مبنا و بنیان و محور قرار بدیم. به سمت دولت و حکومت قرآن بنیان و قرآن محور حرکت کنیم، بعد هم بریم به سمت دنیا و تمدن قرآنی. ببینید این حرکت رو چه زنجیره حکیمانه،
آخرسر میشه مقدمه ظهور.
احسن، اون دیگه میشه در واقع این مسیری که اصل انقلابه و هدف انقلابه و خب این در واقع در لسان امامین انقلاب مکرر با تعابیر و واژگان مختلف گفته شد. اگر قرار باشه این نظریه و این نگاه پیاده بشه، کار دولت‌ها و همه ساختار و مجموعه های قرآنی خیلی هم سخته. نظریه‌ای که ما در دولت پیگیری می‌کنیم، نظریه قرآن حد اکثریه، نه قرآن حد اقلی.
یعنی چی؟
قرآن حد اکثری یعنی قرآنی که صامت نیست. فاستنطقوه، استنتاق کنید ازش، به تعبیر امام علی، به تعبیر توضیح خوب شهید صدر، مسائلتون رو، مشکلاتتون رو به قرآن عرضه کنید، پاسخ بگیرید، بر مبنای قرآن در زیست فردی مسائلتون رو حل کنید.
یعنی با همون نگاه کتاب زندگی بهش نگاه کنید.
احسن، قرآن کتاب زندگیه، قرآن کتاب سر تاقچه و تشریفات و بعضی وقتهای خاص که گرفتاری‌های خاصه نیست. این نگاه حداقلی به قرآن بزرگترین آسیب کارهای قرآنی در کشوره. ما باید نگاه حد اکثری رو حاکم کنیم، نگاه انضمامی. قرآن کتابی که امر و نهی میکنه، قرآن کتابی که برنامه میده. ما الان میگیم دولت مردمی، شما شعارهای دولت آیت الله رئیسی رو ببینید، عدالت، لیقوم الناس بالقسط، آیه 25 سوره حدید، یعنی بر مبنای آیه 25 سوره حدید دولت باید سراغ عدالت بره تا مردم اقامه قسط کنن، مردم هم اقامه قسط کنن، کاری کنه که مردم مطالبه کنن و بخوان. دولت مردمیه، دولت مردمی یعنی چی؟ یعنی لناس، یعنی من الناس، یعنی من انفسهم، یعنی شورا بینهم، یعنی مع الناس، به هر پنج معناش، از مردم، با مردم، بین مردم، مبتنی بر مردم، با مردم. دولت اگر میخواد قرآنی باشه باید این مبانی و اصول و روش ها و کاربردها از قرآن استنباط و استخراج کنه و اخذ کنه. این یه امر تشریفاتی هم نیست، باز میگم کار سختی هم هست.
درست.
اینکه سیاست خارجی ما قرآنی باشه، اقتصاد ما قرآنی باشه،
یعنی
اینو
شما میفهمید که قرآن باید در تمام شؤونات زندگی ما جاری و ساری باشه.
الان در کشور بحث اقتصاد، منهای ربا و بانکداری اسلامی است. الان چند هفته است در مجلس، در دولت.
بله بله.
خب این بحث قرآنیه.
چند روز پیش روز بانکداری اسلامی بود.
بله. بحث مفصلی داره. بله. الان ما در سیاست خارجی بر مبنای لایجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا عمل میکنیم. رحما بینهم اشد علی الکفار عمل میکنیم. ما در منطقه بر مبنای رحما بینهم عمل میکنیم. بر مبنای اذلتن علل مؤمنین اعزتن علل کافرین عمل میکنیم. دولت دنبال این نظریه است. دولت آقای رئیسی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین روی کردی رو پیگیری میکنه. آقای
دکتر یه سری موانع یقینا شما تو این کار خواهید داشت دیگه، بالاخره همش که دست دولت نیستش که، بخشش میفته دست قوای دیگه. آیا اونا هم با شما همسو هستن، همراه هستن؟ چون شما واقعا بایعت ها میفرمایید خیلی خوبه که این انگیزه در این دولت به وجود اومده، ولی اینه که ما بخوایم با موانع برخورد بکنیم، یه فکری برای این موانع شده است؟ من حالا یه مثالی رو میزنم خدمتتون. من بارها اینجا دوستانی که تشریف آوردن و دستن در کاران امور قرآنی مثل جناب علی بودن، پرسیدن آقا چرا لوایحی که از دولت میرود به مجلس پیوست قرآنی ندارد؟ اگر در مجلس تصویب میشود چرا پیوست قرآنی ندارد؟ به اون معنی که شما اشاره فرمودید. در خدمت است
آقای قصری زاده. کیفیت اداره امر قرآن در کشور ارتقا پیدا کرد. این خروشیدن ها و بله. جوشیدن ها و شوریدن های دولت و ساختارهای قرآنی در امر قرآن مغتنمه و مبارکه، اما خب بله خیلی راه داریم و کارهای نشده هم زیاد داریم. ما ساختارهای خوبی داریم برای مدیریت امر قرآن و منابع انسانی خوبی هم داریم. من اشکال اساسی رو در لوایح و قوانین نمیبینم.
کجاست به نظر شما؟
به اندازه کافی ما سند و لایحه و قانون و چشمنداز و برنامه داریم و نوشتیم، الحمدلله دستمونم پره. ما در حوزه منابع انسانی هم دستمون پره. خیلی واقعا حرکت چهل و چند ساله عرض کردم، بچه های قرآنی، عناصر قرآنی، رجال قرآنی، فهول قرآنی، قرا، حفاظ، اهالی تفسیر، اهالی ترجمه، هنرمندان قرآنی، ظرفیت های عظیمی رو شکل دادن.
یه تعبیر
رهبر انقلاب فرموده بودن امروز چند صد نه چند ده نه بیش از هزار برابر، تعبیر تصریحی ایشونه، لفظ از ایشونه نسبت به قبل انقلاب. دانشگاه های ما در حوزه پژوهش های قرآنی، حوزه علمیه ماشاءالله، در حوزه مبانی قرآنی، مبادی قرآنی، فقه مضاف به امور و استخراج حرف ها از قرآن دقیقا. خیلی کار شده، خیلی حرف داریم. الان باید دولت، ما شورای توسعه هم داریم،
بله،
منشور توسعه داریم، ماده یک و ماده سه و ماده چار و نام داریم، همه چی داریم، کارگروه داریم تا دلتون بخواد، ساختار و ساختمون و همه چی هست. الان باید این مجموعه های قرآنی عاشقانه، خالصانه، عالمانه با هم همافزا بشن و مشخص کنن این چهار تا پنج تا اولویتی که در حوزه قرآن هست رو با یه تقسیم کاری انجام بدن. الان وقت عملیاته، وقت اجراست، وقت برداشتن بارهای بزرگه. دولت دستش بازه، ساختارهای قرآنی دستشون بازه. ما مشکل زیرساخت و قانون و آیین‌نامه واقعا نداریم. موافقم که هر کار جدید پیوست فرهنگی و پیوست دینی و پیوست قرآنی میخواد، بالاتر روح فرهنگی و روح دینی و روح قرآنی باشه، نه اینکه کاری بکنن داد دارن پیوست نگاری کنن مثل نخود کشمش بخوان،
نه اون روح مهمه
مخلوط کنن، بله مثل شکر تو آب باید حل بشه.
دقیقاً
یعنی باید این روح فرهنگی و روح قرآنی و روح دینی تو همه کارها اشراب بشه و دیده بشه و باشه، روح حاکم باشه. این فرامتنیت و بینامتنیت دینی و قرآنی در تمام متنها باید باشه، این روشنه. اما مهمتر از این، امروز بر اساس اصبرو و صابرو و رابطو و تواصی به حق و تواصی به صبر، جامعه قرآنی و مدیریت قرآنی و مدیران قرآنی اول خودشون باید به این آیات عمل کنن، با هم هم افزا بشن. ما اگر تضایف کنیم هم افزا بشیم، تضاعف اضعاف مضاعفه 700 برابری رخ میده. فی کل سنبلت معت و حبه، یه دونه میشه 7 تا 7 ضرب در 100 700، این 700 برابری برکت میاد، لنهدی انهم سبلنا میاد، اتفاقات بزرگی میفته در امر قرآن. هر وقت شما نگاه کنید به امواج قرآنی بعد از انقلاب، یه اخلاص پشتش بوده. ماجرای شهریار پریزگار و موجی که آمد، ماجرای سید محمد حسین طباطبایی و موجی که در ماجرای علم الهدا آمد،
جواد فروغی،
شما بله قصه های مختلف بعد از انقلاب، امواج قرآنی که اومده و زد به ساحل و جامعه رو قرآنی کرد، مردم رو در جریان یک افتخار و قله قرآنی قرار داد، در دامنه اون قله کلی حرکت رشد کرد.
الان کلی جوان جوان سر قرآن به نظر میاد که همچین چیزهایی الان جاش خالی
الان من هستش. معتقدم داریم الان هم
که
داریم،
بخواد مطرح بشود، بله، رسانه‌ای بشود.
حالا اینا اشاره میکنم، آره، که ما در حوزه تبلیغ و ترویج رسانه ضعف،
خیلی مهمه رسانه،
حالا یه ضعف شناسی آسیب پژوهی هم میکنم،
نه مثلا محدود آقای دکتر،
بله بله، پاتولوژیست ها که الان مد آسیب شناسی، ولی واقعا باید آسیب ها رو
دقیقا
هم. ببینید الان باید مجموعه های قرآنی، سازمان دارالقرآن، سازمان تبلیغات، مرکز قرآنی اوقاف، الان همه رابطه ها خوبه، شبکه قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن، رادیو تلاوت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت کشور، تمام دستگاه‌های دولتی، شورای توسعه فرهنگ قرآن، همه باید الان 4 تا 5 تا اولویت رو، مثلا در حوزه روانخوانی، روحانی، درستخوانی، صحیحخوانی، ما دیگه باید این مسئله آموزش عمومی رو در این دولت حل کنیم. مسئله حفظ 10 میلیون نفر که رهبر انقلاب فرمودن و هنوز متاسفانه اون اهداف محقق نشده.
10 سال شد دیگه.
بله 10 سال شده و حرکت در اینجا خوب نیست. حالا باید مدل‌هایی از حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی، اینها رو در ستاد حفظ در جاهای دیگه طراحی کنیم. پیشنهاداتی هم در وزارت ارشاد براش داریم، داریم عملیاتی میکنیم. 4-5 تا کارو فرمودن. اینکه هر جوانی یا آیه قرآن رو میشنوه، یاد یه موضوع بیفته، یا یه موضوع زندگیش رو با یه آیه قرآن توضیح بتونه بده، استناد کنه به قرآن. اینا اون چیزایی است که رهبر انقلاب فرمودن، تدبیر تفصیلی هم دارن در حوزه قرآن. همه قرآنی‌ها میگن درسته، همه متدینین، علما، اهل علم میگن درسته، همینا اولویت هست. اینا رو الان ما باید بیایم اجرا کنیم و عملیات کنیم. ضعف کجا بوده؟ ضعف کجاست؟ ضعف اینجاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خیلی از نهادهایی که متولی امر تبلیغ و ترویج و رسانه در این حوزه نیومدن. ما تو فضای مجازی به اندازه کافی نرفتیم، تو شبکه‌های اجتماعی نرفتیم، تو فضاهای رسانه‌ایه که مدام مردم باهاش در ارتباط مستمرن نرفتیم. وزارت ارشاد باید در حوزه تبلیغ و ترویج و رسانه جدیتر کار کنه.
آیا خارج از وظایف شما نیست طبق منشور توسعه فرهنگ قرآن؟
اتفاقا این وظیفه اصلی ماست.
خب نه، بس تبلیغ و ترویج دارید، بس رسانه رو که
اشاره رسانه هم ذیل تبلیغ و ترویجه، اساسا ابزار تبلیغ و ترویج.
درست، مگر شما یه مقوله سوا دارید به این نگاه؟
ذیل اونه، ابزار اونه، مقتضی ضروری و واجب انجام این کاره. آموزش راحت تره، پژوهش راحت تره، همه میرن سراغ اون. خیلی وقت ما هم رفتیم سراغ اون. تبلیغ و ترویج و رسانه نیاز به زحمت داره، نیاز به طراحی داره، مخاطب شناسی داره، مخاطب سازی و مخاطب پردازی داره، زائق سازی داره، بر اساس ذهنیات مردم طراحی کردن داره، به لسان قوم طراحی‌های رسانه‌ای داره، لسان قوم رو به لسان قوم تبدیل کردن داره. این سخته شما لسان قوم رو به لسان قوم تبدیل کنید تو کار تبلیغی و رسانه‌ای. وزارت ارشاد باید در این روندها و روالها و رویه‌های جدید خودش انشالله به این سمت بره، برای این انشالله طراحی‌های خوبی هم داره.
خب شما برنامه خاصی تو این زمینه تو معاونت قرآن اسرت طراحی کردید که برسید انشالله به این موردی که اشاره داشتید؟
اصل ماجرا اینه که
زمین رسانه بیشتر شما صحبت بفرمایید با توجه به تایم محدود.
اصل ماجرا اینه که ما خود وزارت ارشاد رو و خود دولت رو بلد باشیم اول قرآنی کنیم. این خیلی مهمه.
سینمایی
داریم، هنری داریم، مطبوعاتی داریم. ببینید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابزارهای زیادی داره،
خیلی عالی،
صدا و سیما ابزارهای زیادی داره. ما یک سند عملیاتی و انضمامی و کاربردی قرآنی سازی وزارت ارشاد و قرآنی شدن خود وزارت ارشاد و دولت رو تدوین کردیم. آقای وزیر، آقای دکتر اسماعیلی پای کار اومدن، گفتن ملاک موفقیت بخش‌های مختلف وزارت ارشاد قرآنی شدن اونها و برنامه‌های قرآنی اونهاست. چند بارم گفتن، گفتن شعار اصلی و راهبردی وزارت ارشاد نهضت بازگشت به مساجد. ما باید برگردیم به مساجد.
یعنی حتی اگر فیلمی میخواد مجوز بگیرد باید روح قرآنی داشته
باشه. بله
احسن. کتابی اگر خواد مجوز بگیرد به همچنین.
خیلی به همون معنای موسع.
خیلی عالی، بله.
فرهنگ قرآنی، زیست، بله، قرآنی، تفکر قرآنی، اندیشه قرآنی. منظورمون این نیست که یه آیه قرآن تو فیلم باشه. این خیلی الان دقیقا روشن و
رو نباید باشه دیگه.
بله. و وارد کردن مردم. اون نکته‌ای که در عنوان برنامه فرمودید، ابتدا هم فرمودید، کار مردمی هم یه کار در واقع حرفه‌ای و طراحی حرفه‌ای نیاز داره. شما میدونید دولت خوب شعارش دولت مردمی است و ما مدام داریم میگیم مدیریت امر فرهنگ باید با مردم باشه. دهه اول محرم مردم میان تو میدون، ماشاءالله شوره که در کشور و در دنیا ایجاد میشه.
اصلا خودشون مدیریت میکنن، بس اربعین رو خود احسن. مردم مدیریت دارن
اربعین.
بعضی میگه چرا قرآن نباید اینطوری باشد؟
بله احسن، این سوال خیلی خوبه و یه بحث قدیمی خیلی خوبه. موضوع موالد اهل بیت، شور و نشاطی که ایجاد میشه. اربعین الان میبینید تمام کشور دغدغه مردم از طیف‌های مختلف بله. تیپ‌های مختلف میبینید دغدغه شون اینه که چطوری بریم، چطوری خودمون رو برسونیم، اونایی که نمیتونن برن چطوری جاماندگان شرکت کنیم. دقیقا. حرکتی که شکل میگیره همه کشور میاد پای کار. فرهنگ نیم، فرهنگ آقا میفرمایند که هوای
تنفسه.
فرهنگ یعنی اصلا همین، کار فرهنگی یعنی همین. شما میبینید در بعضی از اتفاقات مثل اعتکاف در اربعین، در فاطمیه، در موالد اهل بیت، در نیمه شعبان، در جشنها، راهپیمایی چند کیلومتری با عظمت روز غدیر که انشالله در سال آینده استمرار پیدا کنه و در همه شهرها تکثیر بشه، خیلی خوب بود. همین صدا و سیما خیلی در رونق این کار زحمت کشید، ما هم در وزارت ارشاد خادم این کار بودیم. در سرود سلام فرمانده و این شوری که در دهه 90 ها و دهه 80 ها و بچهای خود ما ایجاد شد، همین دیشب تلویزیون مجدد پخش میکرد، دو تا پسر من دوباره داشتن میخوندن، حفظ کردن این رو. ببینید در این در واقع اتفاقات مردم اومدن تو میدون. کار قرآن هم هر جا موفق بودیم مردم اومدن. ما میگیم مردم یعنی چی؟ این خیلی مهمه. دولت میگه کار مردمی یعنی چی؟ کار خودجوش مردمی یعنی چی؟ بعثت پیامبر یه ساختار مردمی به نام مسجد ساخت، عاشورای حسینی یه ساختار مردمی به نام هیئت ساخت، انقلاب اسلامی یه ساختار مردمی به نام بسیج ساخت، دهه چهارم انقلاب اسلامی رهبر انقلاب به اقتضای دهه چهارم ساختارهای مردمی آتش به اختیار رو و گروه‌های جهادی مردمی رو نورق دادن، توجه کردن. همه این ازلاء این چند ضلعی، این یک پدیده متزلع و چند ضلعیه، همه ازلاء این چند ضلعی باید بیان پای کار برای امر قرآن. رهبر انقلاب روز اول رمضان فرمودن قرآن در مساجد.
دقیقا
قرآن در مساجد یعنی ظرفیت مردمی مساجد پایکار قرآن. در همین برنامه حسینی معلا شما دیدید بخشای قرآنی که آمد چقدر جذاب در برنامه هیئتی عاشورایی شبکه سوم قرار آره. گرفت. قرآن در حیات، قرآن در بسیج، قرآن در مؤسسات مردمی قرآنی. قرآن اگر بیاد در ساختارهای مردمی، مجموعهای مردمی، کار قرآن، حالا چه روحانی قرآن، چه آموزش آسان قرآن، چه تبلیغ و ترویج قرآن، چه قرآن تو فضای مجازی، چه قرآن در حوزه‌های دیگه، حفظ قرآن، تدبر قرآن، تفسیر قرآن، بیاد در لایه‌های مردمی، بین مردم، تو ساختارهای مردمی که در اختیار ماست و هزاران هزار ساختاره. ما ظرفیت‌های عظیمی داریم. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر انقلاب میگن به استعدادها و ظرفیت‌ها توجه کنید. وقتی ظرفیت رو نگاه میکنیم خیلی امید بخشه، خیلی امید آفرینه، خیلی فرصت پیش روی ماست. شما میبینید که میشه کارهای بزرگ کرد، میشه کارهای میلیونی کرد، کارهای تودگانی کرد، کارهای مردمی کرد، با مردم، از مردم، برای مردم. لناس قرآن هم کتاب مردم، برای مردم.
حالا آقایونی که دستن در کار هستن واقعا این مطالبی که شما اشاره فرمودید رو نمیدونن، یا اینکه نمیدونم چی باید اسمشو بزنیم که تا الان ما این رو به صورت اجرایی نمیبینیم. خب آقا اشاره فرمود در قرآن و مسجد، ما الان ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن هستش، لااقلش تو محافل قرآنی که نگاه میکنیم اون شور و اشتیاقی که باید ببینیم رو نمیبینیم. این راهکاری که شما میفرمایید خیلی خوبه ها، اینا باید اجرایی بشه. ما داریم آسیب شناسی میکنیم دیگه. به نظر شما چرا این قضیه اتفاق نمیفته؟ اون هم افزایی است که شما اشاره فرمودین هنوز صورت نگرفته، یا نه مورد دیگه میتونه باشه؟
آقای قصرزاده شوق به قرآن کم نشده.
دقیقاً همینطوره.
من معتقدم
در مردم اصلا
پیمایشه دقیقاً اینو نشون میده. بالای 90% مردم قرآن رو کتاب مقدس میدونن. اکثریت مردم به تبعیت از قرآن قائلن. شوق به قرآن کم نشده. شور و اشتیاق مردم به قرآن، معارف قرآنی، معارف اهل بیتی، من معتقدم یک حرکت فزاینده داشته. همین الان هم اکثریت جوانان و نوجوانان ما عاشق و شیفته و دلداده قرآنن. عاشق و شیفته و دلداده اهل بیتن. این حرکت 40 چند ساله ما خیلی جلو رفتیم. منتها این حرف که باید قرآن حد اکثری
دقیقاً خواستم بگم شما
با کمک مردم بیاد در همه حوزه ها باید گفتمان بشه. باید تبدیل به امر غالب و هژمون و فضای حاکم بشه. این که ما باید برای اخو القرآن نهج البلاغه عزیز،
ما یه دقیقه وقت،
برای صحیفه سجادیه اخت القرآن باید کار ویژه کنیم، ما باید برای قرآن ساعد دعا کار ویژه کنیم، اینها رو منظومه وار ببینیم، یک حرکت ستاره نه، کهکشانی ببینیم، قله 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 نه، سلسله جبال ببینیم، اینها رو باید در کنار هم ببینیم و قرآن رو کتابی معرفی کنیم که دردها و آلام رو شفا میده، فیه شفاء للناس، اون عسل حقیقی، اون شهد شیرین حقیقی قرآنه. اگر این نگاه رو جا بندازیم در رسانه و در نظام تبلیغی و ترویجمون